فرهنگ مثبت اندیشی و تاب‌آوری، موضوعی که قراره آقای دکتر مقدسی درباره اون صحبت کنه.
سلام و درود بر شما همراهان و علاقمندان به تاب‌آوری. 17-18 سال پیش یه پروژه‌ای در سطح دنیا در 5 قاره دنیا انجام شد به نام پروژه بین‌المللی تاب‌آوری. این پروژه با مشارکت حدود 13 تا دانشگاه شکل گرفت و بعد از یه دوره 2 ساله نتایج خودش رو منتشر کرد. تلاش شده بود که طی این پروژه به سوالاتی در خصوص تاب‌آوری کودکان و نوجوانان پاسخ داده بشه و در نهایت پروژه بین‌المللی تاب‌آوری با مطرح کردن 3 عبارت به معنای من دارم، من هستم و من میتوانم کار خودش رو خاتمه داد. اما میخواییم ببینیم که این 3 گویه و 3 گزینه چی هستن و چه مسائل و چه موضوعاتی رو مطرح کردن. اولین گزینه‌ای که بهش توجه بکنیم، اجازه بفرمایید گزینه من دارم یا به لفظ فرنگی I have رو انتخاب بکنیم. در تاب‌آوری چه دارایی‌هایی برای کودکان و نوجوانان ارزش دارد؟ چیزی که پیشنهاد پروژه بین‌المللی تاب‌آوری است این هستش که من اطرافیانی دارم، من عزیزان و دوستانی دارم که اونا منو دوست دارن و مهم نیست چه اتفاقی برای من میفته، به هر حال اونا با من هستن، حامی و حمایت و همراه و همگام من هستن، پشتیبان من هستن. من عزیزان و نزدیکانی رو دارم که به من یاد میدن در مواقع پرخطر چطور رفتار بکنم، در موقعیتهایی که قامز هست، پیچیده هست یا ابهاماتی وجود داره چطور از خطا و اشتباه و لغزش مصون و در امان بمونم. گزینه دیگری که در این خصوص میشه راجبش صحبت کرد این هستش که من به موقع بیماری و خطر عزیزان و کسانی رو دارم، همراهانی رو دارم که در کنار من میمونن، مراقب من هستن و متوجه من هستن. من عزیزانی دارم که همچنین قوانینی رو وضع میکنن که من هرگز نبایستی از اونا تخطی بکنم، عبور بکنم و عبور از اونها در واقع برای من ایجاد تهدید، مخاطره و آسیب هستش. اما گویه و گزینه بعدی که راجبش صحبت بکنیم من هستم یا به لفظ فرنگی I am. این که من هستم، من کی هستم و اینجا کجاست و ما چه کار میکنیم، فلواقع معنای زندگی ماست، معنامندی و معناداری زندگی ما در همین عبارت خلاصه میشه. در تاب‌آوری اون چیزی که مورد توجه هست این هستش که من کسی هستم که دیگران منو دوست دارن و عاشق من هستن و من زمانهایی رو و فرصتهایی رو که مشغول خدمت به اونا هستم احساس خوبی دارم و این نشون میده که من هم برای خودم و هم برای دیگران و اطرافیانم احترام قائلم. من کسی هستم که به دیگرانم احترام میذارم، به عزیزانم احترام میذارم و البته و صد البته که مسئول آن چیزی هستم که انجام میدم. و جمله پایانی این بخش این هستش که من مطمئنم همه چیز رو به راه میشه. این واقعا یک نگرش مثبت، عمیق، اصیل و بنیادی هستش که از دستاوردهای درخشان پروژه بین‌المللی تاب‌آوری است. اطمینان به آینده، اطمینان به رو به راه شدن اوضاع احوال و نگرش مثبت نسبت به دارایی‌ها و توانایی‌ها و روزهای آتی. گویه و عبارت سومی که در پیشنهادهای پروژه بین‌المللی تاب‌آوری خودش مطرح میکنه من میتوانم است. من میتونم با دیگرانم در مورد مسائلی که آزار، اذیت و دلنگرانی من هستن صحبت بکنم. من میتونم برای مسائل و مشکلاتم راه حلی بسازم یا راه حلی با رجوع به توانایی ها و دارایی ها و عزیزانم پیدا بکنم. من میتونم موقعی که یک چیزی خطرناک هست و احساس دلنگرانی و تشویش و اضطراب رو در من تحریک میکنه ازش پرهیز بکنم. من میتونم خودم رو کنترل بکنم. من میتونم خودم رو مدیریت بکنم. اینا توانایی های با ارزشی هستش که مورد تاکید پروژه بین‌المللی تاب‌آوری. من متوجه میشم چه موقعی، چه فرصتی مناسبه برای صحبت کردن و چه هنگامی شایسته و بایسته است برای خاموشی و سکوت. سه منبع تاب‌آوری رو مرور بکنیم: من دارم، من هستم، من میتوانم. در صحت و سلامت باشید انشالله. به مهر پروردگار تا برنامه دیگر.
صبح به وقت فرهنگ 7:35.
صفحه مجازی ما صبح نقطه فرهنگ را دنبال کنید تا ببینید آنچه می شنوید. بازتاب عکس ها و فیلم های شما، اتفاقات برنامه های قبل و بعد، تصویر ما و تصور شما، همه اینها و بیشتر در صبح نقطه فرهنگ. ما را دنبال کنید.
خیلی ممنونم از دوستانی که از طریق 30558 برای ما پیامک ارسال کردند و در این فرصت من چند مورد رو میخونم. با درود آقای قمانپور و همکاران عزیزشون، من در دوران تحصیل آموختم و خیلی به کارم اومد. امیدوارم همه کسانی که در دوران تحصیل چیزی یاد میگیرن باعث عزت، سربلندی و قوام و دوام بیشتر هم برای خودشون هم مملکت باشه. آقای عبدالرضا دودمان نفهمودن از کجا. با درود به بنده و همکارانم، خیلی ممنونم از شما. مخاطب ارجمند گفته که بنده در کارهای مهارت دارم که گزافه نیست که بیش از نیم قرن زندگی کردم. در کار چرم، جوشکاری، نجاری، استادکار هستم و انواع طرح‌های ایرانی رو توسط سنگ و کاغذ و سرامیک و خیلی کارهای دیگه. چون بلند بالاست این پیامک، برای شما آرزوی و توفیق دارم جناب استاد حداد. ممنونم از آقای اکبر و آقای مرتضی احمدپور از مبارکه که برنامه رو گوش میکنند و به فکرم که یک مهارتی رو به دست بیارن. عرض کنم که آقای رضا عبدلی از فردیس کرج هم گفته که من سالهای دور رفتم مکانیکی یاد گرفتم، امروز میبینم که چقدر به کارم میاد. با درود، من تا اومدم مهارتی بیاموزم و کلاس اول راهنمایی بودم که انقلاب شروع شد، بعدشم جنگ تحمیلی و کارهای دیگه. اما به هر حال سالهای بعد رفتم برق‌کشی، جوشکاری، سفیدکاری، آجرکاری، سیمانکاری، لوله‌کشی. همینجوری بریم جلو دیگه تا پایان پیامک رو یاد گرفتم. درود بر شما. 917 4 شماره پایانی 4016. خب فکر میکنم برای خیلی ها شاید این برنامه تلنگری بوده که اگر حالا سن و سال خیلی زیادی ندارن، دیگه نیازی به کار نیست، حتما برن یک مهارت رو یاد بگیرن. ممنونم از آقای حسن فارسی از تکاب. پیشخوان فرهنگ. خب با درودی دوباره خانم پورخاکی از فیدهای مطبوعاتی، چه خبر؟
خیلی خواهش میکنم. خبر که خیلی خبر هستش جناب آقای قوامپور. من سلام دوباره عرض میکنم خدمت مخاطبای خوب برنامه صبح به وقت فرهنگ. شاید سلام قبلی من رسان نبود. از روزنامه سازندگی شروع میکنم که عنوانی رو انتخاب کرده با عکس اول خودش که اختصاص داده به استاد علی نصیریان و با این عنوان که در راه ونیز به فیلم ایرانی خورشید به کارگردانی مجید مجیدی، جنایت بیوقت ساخته شهرام مکری و دشت خاموش ساخته احمد بهرامی به جشنواره فیلم ونیز راه پیدا کردن و قرار هستش که فیلم آقای مجیدی در بخش جشنواره و فیلم های آقایان مکری و بهرامی در بخش افق‌های ونیز با دیگر فیلم ها به رقابت بپردازد. اما روزنامه بعدی روزنامه هفته صبح هست که عنوان رو انتخاب کرده با عکس اول خودش، توافق در سر محرم 99 وزارت بهداشت خواستار برگزاری عزاداری محرم در فضای باز شد. به نظر میرسد روحانیت و مدعوان با این رویه مخالفتی نداشته باشند. ما هم امیدواریم که عزاداری آنطور که باید و شاید در شأن سرور و سالار شهیدان انجام بشه. نام روزنامه ایران رو دادیم که عنوانی رو اختصاص دادن به درگذشت دکتر بدرالزمان غریب، زبانشناس بزرگ ایران. خانم دکتر بدرالزمان غریب عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زبانشناس و استاد دانشگاه در سن 91 سالگی درگذشتن. گویا ایشون هم یکی از قربانیان کرونا بودن. و اما در قسمت دیگری از این روزنامه ما به بایدها و نبایدهای آموزش مجازی در سال تحصیلی جدید می‌رسیم که این روزنامه، یعنی روزنامه ایران، گفتگوی داشتن با معلمان که از مشکلات و چالش‌های کلاس‌های آنلاین یا برخط می‌گفتن. به روزنامه کیهان می‌رسیم. روزنامه کیهان آمار قربانیان رو اشاره‌ای داشتن بهش و گفتن که آمار قربانیان کرونا باز هم رکورد زد. وضعیت تهران قرمز شد با 235 فوتی در 24 ساعت. روزنامه جام جم رو داریم که عنوان اول خودش رو اختصاص داده به کنکور 99 که در واقع اینطور عنوان کردن که کنکور 99 دو قدم مانده به هست. در شرایطی که تلفات کرونا در ایران رکوردهای جدیدی رو ثبت میکند، احتمال لغو آزمون سراسری امسال قوت گرفته است که حالا باز هم یکی از مباحثی بوده که این روزها خیلی بهش پرداخته شده. و در گوشه دیگری از این روزنامه برمیخوریم به عنوانی با این شهر آنگار روی پل طبیعت. قرار هستش که ظاهرا مسابقات شمشیربازی در محیط باز و مناطق تاریخی و گردشگری برگزار بشه. و باز هم در گوشه دیگری از این روزنامه به عنوان ستاره هایی که سوسو زدن میرسیم و سوال اینطور مطرح شده که چرا برخلاف مردان بسیاری از بازیگران زن آثار آقای مهران مدیری نتوانستن خوش بدرخشن. روزنامه جمهوری اسلامی رو داریم که عنوان اول خودش رو اختصاص داده به این عنوان که مخالفت وزارت بهداشت با عزاداری پرجمعیت محرم که معاون محترم امور بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کردن. و حالا من در روزنامه در واقع به دیگری هم من اشاره کردم در روزنامه هفت صبح به این مسئله که قرار هستش که پروتکل های بهداشتی از طرف این وزارت خونه اعمال بشه و در دسترس قرار بگیره.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم.
اطلاعات رو داریم، صحبتی از آقای دکتر ستاری رو داشتن. 800 متخصص ایرانی امسال به کشور برمیگردن.
خب،
و در نهایت روزنامه رسالت که عنوان اول خودش رو به شیب سعودی آمار مبتلایان کووید 19 در شهرها و روستاهای اختصاص دادن، با این شکل به جای مقابله با کرونا کنار آمدن. این عناوین روزنامه های صبحگاهی امروز ما.
سپاس بسیار از شما خانم پورخاکی، لطف کردید و خدا نگهدار.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن.
صبح به وقت فرهنگ بخشای گوناگونی داره. یکی از این بخشای کوتاه به زندگی و آثار هنرمندان و فرهیختگان میپردازه. امروز زادروز بازیگر فقید ما پوپک گلدره است. در این بخش راجع به این هنرمند میشنویم.
چجوری دلتون میاد این وقت صبح اخمو و عبوس و کسل باشین؟ بابا یه لبخندی، نشاطی، چیزی آخه؟
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
مرغلان را عشق با روی ملر
با امروز در همین جا رسماً حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم.
به مردم ما خداگاهی و بنده ملت ما همت تسلیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
مادر من تو یاری و یاور من.
خدایا خدای خوب من، کسی رو که تو عزیزش کنی کی میتونه خواهش؟ خدای نسرین رو کمک کن. به روی خودش نمیاره ولی خودش میدونه بدون تو هیچی. منم همینطور به کمکت احتیاج دارم. بهم بگو چی کار باید بکنم. خدایا این باور رو به نسرین بده که بپذیره چقدر دوستش دارم.
آدم باید دیوونه باشه اگه انتظار داشته باشه همه ی آدم ها مثل همدیگه فکر کنه. همه آدم ها مثل همدیگه از یه چیز بترسن. همه آدم ها مثل همدیگه زندگی کنه.
مهم اینه که ما همدیگه رو بشناسیم، فرهنگ همدیگه رو بشناسیم. من تو رو میشناسم،
یاد و خاطره پوپک گلدره گرامی.
صبح به وقت فرهنگ.
و اما رضا فروخی رفته سراغ کنکور.
این روزها برگزاری کنکور سراسری به یکی از موضوعات پرچالش میان دولت و مجلس مبدل شده، جایی که بیش از 1 میلیون خانواده ایرانی با این موضوع درگیر هستند. در یک سو عده موافق برگزاری کنکور علی‌رغم شیوع کرونا هستند و در سوی دیگر عده آن را سبب شیوع بیشتر می‌دانند. در این بین در روزهای پایانی اردیبهشت ماه بود که ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت از تغییراتی در برگزاری زمان آزمون‌ها به ویژه کنکور گفت.
آزمون‌های کارشناسی و دکترا و آزمون‌های جامعه بالاتفاق تصمیم گیری شد که برگزاریش تسریع بشه با توجه به فرصتی که برای شرکت کنندگان برای آمادگی مجدد باید داده بشه. از هفته آخر تیر ماه این آزمون‌ها شروع خواهد شد با رعایت اصول بهداشتی.
ایرج حریچی همچنین در روزهای اخیر به این مسئله اشاره کرده که کنکور را نمی‌توان به تأخیر انداخت. در این بین زهره الهیان نماینده مردم تهران از تهیه طرح دوفوریتی برای تعویق کنکور سراسری، آزمون کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری پزشکی در مجلس شورای اسلامی خبر داده. وی عنوان می‌کند پیشنویس این طرح در کمیسیون آموزش مجلس تهیه شده و ما پیشنهاد کردیم علاوه بر تعویق کنکور سراسری، آزمون کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی هم به دلیل بحران کرونا به تعویق بیفتد، چرا که جان داوطلبان در خطر است و والدین بسیاری با ما تماس گرفتند که این تعویق رخ دهد. در همین زمینه ویس کرمی نماینده مردم خوزستان به این مسئله اشاره کرده که فشارها برای تعویق کنکور یک تصمیم احساسی است و نباید به آنها توجه داشت. او همچنین عنوان می‌کند شیوع ویروس کرونا در اواخر شهریور و مهر ماه مجدداً در کنار سایر ویروس‌ها تشدید می‌شود، لذا تأخیر کنکور هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد. در این بین فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش هم درباره میزان رعایت پروتکل‌ها در هنگام برگزاری آزمون سراسری این چنین می‌گوید:
پارسال حدود 1 متر داشتیم، ولی امسال در آزمون دکترا فاصله بین صندلی داوطلبان به حدود 160 سانتی متر رسیده و افزایش پیدا کرده. احراز هویت هم در حد 1 لحظه این ماسک که پایین آورده میشه، فردی که قرار تطبیق عکس انجام بده مجهز به وسایل شیلد، گان و دستکش هستش.
اما برخی نمایندگان هم در چند روز اخیر ضمن مخالفت با برگزاری کنکور به دلیل به خطر افتادن سلامت دانش آموزان تاکید دارند که وزارت بهداشت هم مخالف برگزاری کنکور سراسری است. در همین زمینه احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس میگوید اگر یک انسان مبتلا به کرونا شود و فوت کند، آیا با تمام هزینه‌های سازمان سنجش برابری می‌کند؟ او همچنین درباره نقش مافیای کنکور در این برگزاری گفته و عنوان می‌کند این مافیا به همکاران من وزارت علوم و سازمان سنجش فشار می‌آورد که کنکور برگزار شود. وی همچنین می‌افزاید نفع 8000 میلیارد تومانی سالانه برای مافیای کنکور یک رقم عجیب و غریب است. خیلی جالب است کنکور 99 هر روز برگزار نشده، اما اگر شما به کلاس‌های کنکور مراجعه کنید می‌بینید در حال ثبت نام برای کنکور 1400 هستند. اما در کنار همه این صحبت‌ها، حسین قنبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری قطعی خبر داده و عنوان می‌کند به هیچ عنوان امکان تعویق و یا حتی حذف آزمون‌های پیش رو را نداریم، چرا که همانطور عنوان شد وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور نامشخص است و ما نمی‌توانیم آزمون پزشکی را تعطیل کنیم. حالا به نظر می‌رسد که کنکور سال 1399 هم در صورت رخ ندادن اتفاقی عجیب در روزهای آینده برگزار می‌شود. اما به هر صورت این اختلاف نظرها درباره برگزاری یا عدم برگزاری نشان می‌دهد که داوطلبان باید رعایت پروتکل‌ها را در روز برگزاری بسیار جدی بگیرند.
شربت
نوشیدنی‌های نوشین.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
هشتگ فضای مجازی. خب این بار سرکار خانم پورخاکی، اجازه بدید که از فضای واقعی و طبیعی بریم به فضای مجازی، در خدمتون هستیم.
درود بر شما. گشت و گذاری میکنیم توی فضای مجازی که ببینیم چه خبر هست. در ادامه پویش فضای دخترم باید این مطلب رو عنوان بکنم که رضا صادقی یک ویدیویی رو اومدن از همخوانی جالبشون با دختر خانم بزرگشون در صفحه شخصیشون منتشر کردن و مطلب بسیار جالبی رو عذرخواهی میکنم نوشتن و البته گفتن که این ویدیو مربوط به 2 سال پیش هستش و یاداوری کردن عشق و علاقهشون رو به دختر خانومشون و گفتن که باهاشون مهربون باشیم، ببینیمشون، پای حرفشون بشینیم و دخترانمون رو دوست داشته باشیم. این ابراز علاقه بسیار زیبای رضا صادقی به دختر خانومشون بود. و اما در صفحه شخصی امین زندگانی یک سرکی کشیدیم، هنرپیشه سینما و تلویزیون که با انتشار تصویری از خودشون در اینستاگرام در صفحه شخصی خودشون در واقع از مردم خواستن که برای حفظ جان خودشون و عزیزانشون ماسک بزنن و گفتن که کرونا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتر هست، برای سلامتی عزیزانتون، همشهریانتون، هموطنانتون و خودتون حتما ماسک بزنید.
بسیار عالی.
البته پیامی از آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی به مناسبت درگذشت دکتر غریب اومدن یک پیام تسلیتی رو انتشار دادن و این شرح که درگذشت بانوی دانشمند و استاد ارجمند سرکار خانم دکتر بدرالزمان غریب عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو به جامعه علمی و ادبی کشور تسلیت میگم. شاهزبان دکتر غریب که به خاندانی اصیل و فرهیخته تعلق داشت در حوزه زبانهای باستانی ایران صاحب شهرت و اعتبار جهانی بود و از مفاخر علمی کشور به شما میامد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آن استاد فقید آرامش روان و برای بازماندگان و دوستان و شاگردان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت میکند. آمید دکتر غلام علی حداد عادل. و مطلب پایانی من در واقع در خصوص پیام آیه سای جواد رضویان هست با دیگر طنز معروف سینما و تلویزیون ایران مالی. که در صفحه شخصی خودشون منتشر کردن و از تمام کسانی که تولد ایشون رو تبریک گفتن تشکر و قدردانی کردن و گفتن در روز تولد مبارک شمایید که زیباترین اتفاق بودنم هستید. بی نهایت سپاسگزارم از همه عزیزانی که با مطالب خودشون تماس ها و پیامک ها حقیر رو مورد عنایتشون قرار دادن.
درود بر شما.
مطالب فضای مجازی امروز من
خیلی سپاسگزارم. خیلی لطف فرمودید خانم پور خاکی. با شما خداحافظی میکنم. خدا
نگهدارتون.
ممنونم. به طور خلاصه باید عرض کنم که یکی از فواید و تأثیرات داشتن مهارت بدون تردید ایجاد انگیزه است. دوستان، ما آدم ها وقتی خودمون رو توانمند بدونیم بهتر و بیشتر میتونیم با محیط اطرافمون ارتباط برقرار بکنیم و احساس ارزشمند بودن یه احساسیه که در این مواقع به ما کمک بزرگی میکنه و بسیاری از نیازهای ما رو برطرف میکنه. و چقدر خوبه که یکی از کارهای مهم مدرسان و آموزگاران و دبیران و استادان عزیز ما استعدادیابی تحصیلی و مهارتی دانش آموزان و دانشجویان ما باشه که اونها رو به سمت استفاده از این توانمندی هاشون سوق بدن. من خیلی ممنونم از مخاطبان عزیزی که واقعا براشون فراگیری مهارت در زندگی اهمیت داره، امروز مشارکت بسیار خوبی داشتن. ازتون سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و خدا قوت به همکاران ارجمند، آقای مرتضی امرجی تهیه کننده برنامه، خانم منا شعبانی صدا بردار، خانم فاطمه طاهری هماهنگی. عرض کنم که آیتم سازان هم آقایان رضا فرخی و احمد رضا اسدی، ارتباطات خانم فروزان امیدی. بنده هم امروز توفیق داشتم که در خدمت شما باشم، ناصر قوامپور، با این امید که همه ما بتونیم مهارت‌های لازم رو برای یک زندگی خوب به دست بیاریم. و فرصتی نیست، اجازه بدید فقط قدردانی بکنم و به اسامی بسنده کنم. سپاس بسیار از آقای علی دادگر از اندیمشک، خانم زهرا کاظمی از قزوین، خانم فهیمه قاسمی از تهران، آقای مرتضی جمالی فر ارومیه و خیلی از دوستان عزیزان دیگه که فرصت خوندن نیست. ازتون واقعا ممنونم. خشخش برگ‌های فرو افتاده در زیر کفش‌های رهگذران مژده‌ای است دوباره برای به صدا درآوردن زنگ‌ها و شروعی دیگر برای آموختن. یادمون باشه که فراگیری مهارت‌ها به این راحتی هم نیست، سختی داره، مسیرهای مشقت‌بار گاهی وقتا. اونجایی که سهراب میگه زخم‌هایی که پا داشته‌ام زیر و بم‌های زمین را به من آموخته است. خب دیگه صحبتی باقی نمیمونه الا اینکه واقعا امروز من خوشحال شدم که در خدمت شما بودم در برنامه صبح به وقت فرهنگ همراه با همکاران عزیز و گرامی و انشاءالله که این همراهی شما همچنان تداوم داشته باشه. از همین جا درود میفرستم به همکاران گرامی در واحد خبر و بعد از خبرهای ساعت 8 انشاءالله در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ